تفسیر قرآن کریم صوت شماره 60 سوره مائده آیات 109 تا 120.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 109 سوره مبارکه مائده، آیاتی که اگر ان شاء الله تو این فایل صوتی بگیم سوره مهم مائده تموم میشه. خب سوره مائده جزء آخرین سوری بود که بر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه نازل شد. از همون ابتداش خداوند متعال خیلی بحث محترم شمردن پیمانها و عهدها رو متذکر میشد. از قدیر شروع شد در رابطه با تبعات بسیار تلخ و سنگین نقض پیمانها و نقض عهدها، خصوصا نقض عهد امامت و ولایت تذکراتی داد. بعد دیگه غیبت و حیرت، و که حالا اگر شما بخواید این دوران غیبت و حیرت رو به پایان برسونید از کجا باید شروع کنید، با چه موانع و مشکلاتی در داخل و خارج مواجهی، جریان‌های فاسد و سالم داخلی، دشمنان مفسد خارجی، همه اینا رو برامون توضیح داد. یه سری احکامی که اونم میتونه به این مسئله مرتبط باشه تو رعایتش برای اینکه ما به این هدف برسیم. حالا این آیات آخر سوره مائده در رابطه با همون داستان حضرت عیسی علیه السلام و بحث مائده است که از این آیات اسم سوره گرفته شده، که یه نکته بسیار مهمی رو میخواد در ختم کلام این سوره به ما متذکر بشه. حالا میخونیم متوجه میشیم که اون چیه اون نکته مهم. آیه 109: یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزی که خداوند پیامبران را جمع میکند و به آنها میگوید چه پاسخی به شما داده شد در برابر اون دعوتی که کردید، نشانه ها رو ارائه دادید، نشون دادید که شیاد نیستید، از طرف خداوند اومدید. قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، میگویند ما چیزی نمیدانیم، تو خود از همه اسرار نهان آگاهی. خداوندی که دیگه تمام ابعاد ظاهر و باطن و آشکار و پنهان و اینا رو میدونه. آیه 110: اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، هنگامی را که خداوند به عیسی ابن مریم گفت اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایت تو که به روح القدس، یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم. وقتی خداوند میگه پیامبرش رو با روح القدس حمایت کرده، یعنی پیامبرش یک مدیری است، یک سیاستمداری است، یک فرستاده ای است که از ناحیه خداوند دم به دم تایید میشه. اگه کار دست او باشه خیلی کارو خوب جلو میبره. پای خداوند وسط جایی است که حضرت عیسی باشه، دست عنایت خداوند پشت حرکت او و مدیریت اوست. تکلم الناس فی المهد و کهلن، که در گهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن میگفتی، که نشون بده پیامبر الهی هستی، امرتی امر الهیه. و از علم تو کل کتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، و هنگام که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم. و از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیه فتکون طیرن به اذنی، و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده به هیئت پرنده میساختی و در آن میدمیدی و به فرمان من پرنده ای میشد. دمیدن روح، یعنی همون کاری که مثلا ملک در 4 ماهگی برای جنین انسان انجام میده. خداوند همون قدرتی رو که به اون ملک داده بود پیغمبرش دیگه، امرش امر الهیه، به این پیامبرش هم داده بوده. و تبر الاکمه و الابرص به اذنی، و کور مادرزاد و مبتلای به بیماری پیسی را به فرمان من شفا میدادی. و از تخرج الموتا به اذنی، و مردگان را نیز به فرمان من زنده میکردی. از کففت بنی اسرائیل عنک از جئتهم بالبینات، و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم. از جئتهم بالبینات، در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، ولی جمعی از کافران آنها گفتند این جو سحر آشکار نیست. یکی از حربه های دشمنان انبیا این بود که معجزات اونها رو که نشون میداد امری الهیه، برای اینکه در مقابل انسان های دیگه کم رنگ کنن، بی رنگ کنن و کارشون بین مردم نگیره، میگفتن این سحره و خیلی هم باورشون میشد. با اینکه میدیدن اون پیامبر خدا اصلا حرفش، سخنش، منطقش، هدف گذاری هاش، برنامه ریزی هاش همش در مسیر رشد و سعادت انسان هاست، ولی خب بالاخره با این انگ کارشون رو تا حدی کساد میکردن بین مردم ساده لوح و ساده دل و نادان. تو این آیه خداوند داره حضرت مسیح رو به مسلمون های زمان نزول قرآن و به ماها داره متذکر میشه که اینه، یه همچین حقیقتی است، واقعیتش اینه. چون در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام خب خیلی قلوب شده بود دیگه، لازم بود که تو آیات متعدد قرآن حقیقت موضوع در رابطه با او بیان بشه، چون میخواد یه داستانی از حضرت عیسی علیه السلام خداوند تعریف کنه بسیار مهم برای حسن ختام به بحث سوره مائده. این آیه معرفی حضرت عیسی علیه السلام، که داستان قشنگ غنی و پروپیمون و کامل و برای دفع اون شبهاتی که در رابطه با این پیامبر بزرگ الهی گفته شده بیان بشه. آیه 111: و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، و زمانی را که به حواریین وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، آنها گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم، یعنی تسلیمیم در برابر این حقی که به اون عرض عرضه شده. سرکش و سرسخت نیستین. چون این داستان در رابطه با حواریونه، اینجا خداوند متعال توی این آیه یه معرفی هم از اون حواریون حضرت عیسی علیه السلام میکنه که اینا در مقابل اون حقی که بهشون عرضه شد، برخلاف یهود بنی اسرائیل فاسد خبیث، سرکش و سرسخت نبودن، حق پذیر و حق طلب بودن، مثل اونا حق گریز و حق ستیز نبودن. حالا داستان آیه 112، از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، در آن هنگام که حواریون گفتن ای عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگارت میتواند مائده ای از آسمان بر ما نازل کند؟ تقاضای مائده کردن. اینجا نشون میده که توسل به اولیاء الهی در رابطه با مسائل مادی مجازه، چون مخالفان تشیع خصوصا وهابیت، حالا اهل سنت هم به نوعی شبیه اونها، معتقدن که شیعه به خاطر اعتقادش به توسل مشرکه و ما هر چی رو که میخوایم از خدا باید مستقیم بخوایم، نه از اولیاء الهی. اینجا حواریون از حضرت عیسی علیه السلام خواستن که او از خدا بخواد، متوسل شدن. توسل یعنی این، ولی خدا رو به عنوان وسیله قرار بدن تا خواستشون از خود خدا بخوان. باز از خود خدا میخوان ولی به ولی خدا متوسل میشن. حواریون گفتن ای عیسی آیا میتونی از پروردگارت برای ما بخوای؟ این توسل دیگه. بعد وقتی این استدلال رو بهشون ارائه میدیم، میگه خب حضرت عیسی علیه السلام زنده بود، شما به مرده متوسل میشید، از دنیا رفته. ما میگیم اولا ما به امام زمانمون که زنده است متوسل میشیم. این که یک. اگر از هر کدوم از ائمه بخوایم، اونها ارجاع میدن به امام زمان، او به ما بده، کار دست اوست. الان امام زنده حی. ثانیاً حالا شما بپذیر فعلا اصل توسل شرک نیست، اون کسانی که شیعه رو مشرک میدونن نقشه دارن برای من و شما، برای اینکه توسل یه تدبیری است، مثل شفاعت یا مسائل دیگه، یه تدبیری است که رابطه بین مأموم و امام حق قوی بشه، ما مجبور شیم بریم تو دامن امام برحق که باعث رشدمون بشه، که باعث سعادت خودمون میشه. ولی اون شیطانی که میاد میگه توسل شرکه، میخواد مأموم رو از امام برحقش دور کنه. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، میخواد مرگ جاهلی رو در تقدیر انسانها قرار بده، انسانها رو از فیض ولی الله حجت الله خلیفت الله محروم کنه. حالا شما فعلا اجالتا با این آیه بپذیر که شیعه مشرک نیست و توسل امر حقی است، کار قرآنی است. حالا به توسل مرده ها هم میپردازیم و ثابت میکنیم که اون کسانی که از دنیا رفتن نه تنها مرده نیستن بلکه از من و شما زنده ترن، چون در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ اسلامی، مرگ مساوی با عدم که نیست، مرگ حیات بالاتر با بینایی و شنوایی و درک بیشتر، حیات قوی تر. پس این آیه نشون میده توسل شرک نیست. حالا از حضرت عیسی علیه السلام تقاضای مائده یه سفره کردن از آسمان بر اینا نازل بشه، اینا میل بفرمایند. قالت تق الله ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسی علیه السلام گفت تقوای الهی پیشه کنید اگر با ایمان هستید، یعنی مراقب باشید، بعضی از خواسته ها ممکنه بی ادبی باشه در محضر پروردگار. آیه 113، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، گفتن ما نظر بدی نداریم، میخوایم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن گردد. مثل حضرت ابراهیم که گفت من ایمان دارم، میخوام برام اطمینان حاصل بشه، مراتب بالاتر، یقین حاصل بشه. اینا هم تقریبا همچین استدلالی آوردن، ایمان داریم، این نشانه بی ایمانیمون نیست، منتها میخوایم ایمانمون تبدیل به اطمینان یقین بشه. و نعلم ان قد صدقتنا، و بدانیم به ما راست گفته ای، که این یه نشانه باشه، و نکون علیها من الشاهدین، و بر آن گواه باشیم. اینجا حواریون گفتن که ما مقصودمون اینه. خب دلیلشون منطقی بود، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که ایمان دارن، میخوان به مرحله اطمینان و یقین برسن، خیلی هم خوبه، یعنی خواستشون از باب رشد بود نه از باب انکار. خب دلیل منطقیه، حضرت عیسی علیه السلام هم پذیرفت. آیه 114، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام عرض کرد خدایا پروردگارا از آسمان مائده ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد. وقتی مائده از آسمان میاد عید میشه. چرا ما روز ولادت معصومین رو عید میگیریم؟ چرا اتفاقات خوبی که در تاریخ افتاده رو عید میگیریم؟ به خاطر اینکه جا داره، یه کار قرآنی است، یه آیه ای از سمت خداوند اومده و نشانه ای از تو و آیه تن منک و به ما روزی ده، تو بهترین روزی دهندگانی. حالا نکته داستان توی این آیه است. آیه 115، قال الله انی منزلها علیکم، خداوند دعای او رو مستجاب کرد و فرمود من آن را بر شما نازل میکنم. باشه قبول، ولی حواستون باشه، فمن یکفر بعد منکم، ولی هر کس از شما بعد از آن کافر شود. چون تا الان بحث ایمان به غیب بود، حالا دیگه شهود داره برای شما حاصل میشه، داره یه معجزه‌ای برای شما رخ میده، داره دیگه اون بحث تلویح و در پرده بودن میرسه به بحث تصریح و شفافیت. هر کس بعد از این که حالا این شفافیت و این روشنی براش حاصل شد کافر بشه، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، او را چنان مجازاتی کنم که احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم. وقتی شما آیه و نشانه میخواید مسئولیتتون حالا سنگین تر میشه. نکتهش اینجاست، خداوند تا اونجایی که با تلویح یعنی در پرده صحبت کرده، جا رو برای انکار و فرصت و فکر و مهلت و اینا باز میذاره، اما اونجایی که به تصریح گفت دیگه اگر کسی انکار کنه دیگه شوخی نداره باهاش، محکم باش برخورد میکنه. خداوند متعال از اول این سوره تا حالا کلی نکته در رابطه با عهد الهی، امامت، ولایت، قدیر، غیبت، بحث زمین سازی ظهور، بحث دشمن داخلی، بحث دشمن خارجی مطرح کرد. همش تو پرده بود، به صورت تلویحی بود. من کنت مولا فهازا علی مولا. حالا یه عده میگن آقا با دلایل محکم و روشن این مولا یعنی سرپرست، ولی، صاحب ولایت، صاحب قدرت. بعضیا میگن نه این مولا یعنی دوست. پیامبر سه روز مردم رو نگه داشت علاف که بگه مثلا علی فامیل من، دوستش داشته باشید. حالا کلی بحث صورت میگیره، در تلویحه، در پرده است. این که خداوند در پرده بیان کرده خیلی چیزها رو، این یک لطفی است از ناحیه خداوند، چون اگه میخواست با تصریح و با شفافیت کامل بیان کنه اصلا دیگه فرصت فکر کردن و جولان دادن و مهلت دهی و فرصت دهی و اینا معنا نداشت، دیگه باید یک باره عذاب نازل میشد. نکتهش اینجاست، ما ای که در این سوره مائده این همه نکته گفتیم، حواستون باشه ای مسلمانان، ای پیروان قرآن، ما همه اینا رو تلویحی گفتیم، ما اگر با تصریح میگفتیم خیلی کارتون سخت میشد، این یک لطفی است که ما به شما کردیم، اما از این تلویح هم مغرور نشید، برید به سمت حق، حق رو دنبال کنید. اگر من بعد از نزول مائده حالا ببینم کسی کافر بشه، چنان عذابش میکنم که احدی رو عذاب نکردم. میگه یه نفر اومد پیش حضرت امیر علیه السلام، گفت شما برای چی میگید پیامبرتون رحمت للعالمینه؟ پیامبر شما رحمت للمؤمنینه، رحمت برای مسلمان ها، مؤمنان برای کافران چه رحمتی بود؟ همه رو فرستاد جهنم. حضرت امیر علیه السلام اونجا یه پاسخی داد در الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 1 صفحه 255، فرمود خداوند انبیاء الهی رو، انبیاء قبل از او رو، لان الانبیاء قبله بعثوا بالتصریح لا بالتعریض، پیامبران گذشته رو به تصریح نازل کرد نه با تعریض، یعنی جا داشته باشه برای دبه کردن. شفاف همه پیامبران می اومدن میگفتن، عمل نمی کردن بعد مدتی عذاب سنگین، اما در رابطه با پیامبر اسلام فبعثه الله بالتعریض لا بالتصریح، خداوند پیامبر اسلام رو به تعریض یعنی تلویح در پرده گفتن، جای دبه باز گذاشتن اینا نازل کرد، نه به تصریح و شفافیت. چرا؟ چون بعد از پیامبر اسلام فضا داده بشه، فضای طولانی برای امتحان، به یک باره نازل نشه عذاب الهی. یکی از سوالاتی که همه میپرسن اینه، میگن چرا در زمان اقوام گذشته عذابها سنگین اینجوری میومد، در زمان ما نیست؟ خداوند این همه مهلت میده، فرصت میده، به خاطر اینکه خداوند متعال پیامبر خاتم رو به گونه ای مبعوث کرده که به تعریض حرف بزنه، با تلویح حرف بزنه، در پرده مطلب بگه، جای دبه باز بشه، نه با تصریح. اگه پیامبر اسلام هم میخواست مثل پیامبران گذشته با تصریح و شفافیت بگه، اصلا دیگه چه فرصتی، چه مهلتی، باید بعد مدتی دیگه پیمان پر میشد، عذاب نازل میشد. اینه که پیامبر اسلام برای کفار هم مایه رحمته، به خاطر همین کاملا شفاف نگفتنش. خیلی نکته قشنگیه، ما این همه نکته برای شما گفتیم، اما اینم بدونید ما اینجوری براتون گفتیم، ما به نفعتونه، فرصت بهتون دادیم، از این فرصت خوب استفاده کنید. آیه 116، و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، وانگاه که خداوند به عیسی ابن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنی؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او میگوید منزهی تو، من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم. ببین شأن خودش و خدای خودش رو میدونه که پیغمبر شده. خیلی خداوند برنامه داره که ماها در این دنیا با وجود این همه مشکلات و گرفتاری ها و مصائب و تکلیفات و وظایف سنگین به شأن خودمون و خداوند آگاه باشیم. من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم، من شأن خودم رو میدونم. ان کنت قلته فقد علمت، اگر چنین سخنی را گفته باشم تو میدانی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو از آن چه در روح و جان من است آگاهی و من از آن چه در ذات توست آگاه نیستم. انسان محدود نمیتونه به نامحدود که خداوند متعال باشه احاطه پیدا کنه. تو میدونی در وجود من چیه، اما من که نمیدونم در ذات شما چیست. انک انت علام الغیوب، به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها باخبری. تو این آیه خداوند به در میگه دیوار بشنوه، چون در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام کلی غلو و افراط شده بود، انگار که خداوند به حضرت عیسی گفته آیا تو گفتی منو به عنوان معبود بپذیرن. خود حضرت عیسی داره اینو میگه، بعد اون پیروان گمراهش میان غلو میکنن و یه حرف نامربوطی در مورد ایشون میزنن. آیه 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم، من جز آن چه مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم و اینو گفتم، خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم، تا زمانی هم که بودم مراقب بودم انحراف نداشته باشن. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی، توفیتنی یعنی به تمام گرفتن، وفات کردن. در واقع حضرت عیسی علیه السلام هم که عروج کرده رفته به آسمان ها، خداوند میفرماید ما تو رو رفعت دادیم، اونم یه جور مرگه، توفیتنی. اینجا داره میگه توفی، وفات. منتها رفعت حضرت عیسی علیه السلام رفعتی است که دیگه موت نیست، مرگ قطعی نیست. به یقین این رفعت رجعت هم در پی داره، با اون موت که تقریبا غیر قابل بازگشته مگر در شرایط خاصی تو بحث رجعت خیلی فرق داره. فلما توفیتنی، ولی هنگامی که منو از میانشان برگرفتی، وفات من به این عنوان، به این صورت خاص حاصل شد، کنت انت الرقیب علیهم، تو خود مراقب آنها بودی، و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیز گواهی. دیگه من اونجا نبودم که بخوام کنترل کنم، دیگه اونجا دیگه کار دست خود شما بود. خود شما هم خب به جهت سنت مهلت دهی و فرصت دهی این فضا رو در اختیارشون قرار دادی که داستان به اینجا کشیده شد. یه گفتگویی است بین خداوند و حضرت عیسی علیه السلام که به درب دیوار بشونه. قشنگ کسانی که در رابطه با حضرت عیسی دچار انحراف ریشه‌ای شدن، برگردن، متنبه بشن، بیدار بشن. آیه 118، ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. با این حال اگر آنها را مجازات کنی، بندگان تو هستند. بالاخره کار دست شماست. نمیتونن از دست مجازات شما فرار کنن، و اگر آنان را ببخشی، شکست ناپذیر و حکیمی. یعنی نه کیفر خداوند نشانه بی حکمتی است و نه بخششش نشانه ضعف. خداوند عزیز، شکست ناپذیر، حکیم، دارای حکمت. میگن حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بارها و بارها این آیه رو تلاوت میفرمود و اشک میریخت که خدایا اگر امت من رو مجازات کنی، دیگه بندگان تو ان، اگرم ببخشیشون، بالاخره شما عزیزی، حکیمی، نشون دهنده لطف شماست، با وجود اینکه شکست ناپذیر و صاحب حکمتی. و دوتا آیه آخر سوره مائده، آیه 119، قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. خداوند میگوید امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود میبخشد. در قیامت جز راستی و درستی، راستگویی انسانها هیچ سودی براشون نداره. همه گناهان، همه جرمها و جنایات و خباستها و پلیدیها رو شما جمع کنید توی اتاق، به فرموده روایت امام عسکری علیه السلام، کلید اون دروغه. وقتی انسان بنا رو گذاشت رو دروغگویی، دیگه هر کاری میکنه با یه دروغ همه رو ماسمالی میکنه، چون بناش رو دروغه، بناش رو پنهان کاریه. خداوند تو این دنیا سنت مهلت دهی داره، اینم از اون سنت مهلت دهی سوء استفاده میکنه، دروغ میگه و با اون بنای دروغگویی هر کاری دیگه دلش خواست انجام میده. اما روز قیامت، قیامت کبرا و عصر ظهور، قیامت صغرا، روزی است که تنها اهل صدق، راستگویان رو نفع میده. لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر آن میگذرد و تا ابد جاودانه در آن میمانند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خداوند از آنها خوشنود است و هم آنها از خداوند خوشنودند. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است. یه روایت بسیار 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 مهمی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در اون توقیعی که به شیخ مفید حضرت نوشتند، که خیلی کوتاه و مختصر و مفید بود، همین نکته صدق بحثش هست، خیلی مهمه. سندش در الخرائج و الجرائح جلد 2 صفحه 903، در الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 499، و در بهار الانوار جلد 53 صفحه 177، که امام زمان ما میفرماید ولو ان اشیاعنا، و چنانچه شیعیان ما، وفقهم الله لطاعته، که خداوند به طاعت خود موفقشان بدارد. چطور ما در مورد ائمه معصوم میگیم علیه السلام، صلی الله علیه و آله و سلم؟ اینجا هم علیه السلام ما اینه، وفقهم الله لطاعته، که خداوند به طاعت خود موفقشان بدارد. الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر قلبا در وفای به عهدشان اجتماع میشدند، قلبا تو وفای به عهدشون، یعنی عهد امامت ولایت. سوره مائده پر از نکته بود دیگه در رابطه با عهد امامت و ولایت، و تذکر در رابطه با اینکه نقض عهد امامت نکنید. اگر قلبا، این خیلی توش بحثه ها، در وفای به عهدشان اجتماع میکردند، اجتماع میشدند، با هم یک دل میشدند در بحث امامت، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، نه تنها سعادت لقاء ما از ایشان به تأخیر نمی افتاد، بل تعجلت لهم السعادت به مشاهدتنا، که سعادت مشاهده ما با شتاب به ایشان میرسید. اگر در اون وفای به عهد امامت و ولایت قلبا با هم جمع میشدن، اجتماع قلوب. بعد اینجا یه نکته ای رو امام زمان ما میفرماید که فوق العاده مهمه، مرتبط به همین آیات آخر سوره مائده، علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا. یه بار دیگه، علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا. این چند تا کلمه رو حفظ کنیم. مهمترین حرف امام زمانمون تو بحث اینه که ما از چشم ایشون نیفتیم و مورد تایید ایشون باشیم. علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا، علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا. و اینها همه در پرتو شناخت کامل ما، یک یک معرفت که ما رو بشناسید، ما رو بدونید دنبال چی هستیم، دنبال چه هدفی هستیم. معصوم دنبال برپایی تمدن اسلام در کل جهانه با محوریت ولایت و امامت. بشناسید ما رو، ما دنبال چه هدفی هستیم، چه روشهایی داریم، با معرفت نسبت به ما، نه اونجوری که توهم و تخیلاتی از ما تو ذهن شما هست، با تخیلات و توهمات خودتون، نه با معرفت واقعی نسبت به ما اونطور که هستیم. یک معرفت و صداقت محض نسبت به ما میباشد. این آیه فرمود چی؟ صدق. ما با معرفت و صداقت نمیریم به سمت امام زمانمون، یا با توهمات و تخیلات خودمون به این سمت گام برمیداریم، یا صادقانه نیستیم، دنبال یه رنگی، ریایی، یه قرضی، یه مرضی، یه منفعتی، مثل بنی اسرائیل که منتظر بعثت حضرت رسول بودن برای خودشون، برای اهداف و اغراض و ثروت اندوزی و قدرت طلبی کثیف خودشون که نرسیدن، اونجوری دشمنی کردن با پیامبر. شما مشکلتون به خاطر اینکه دوران غیبت تموم نمیشه سر این دو کلمه است، معرفت و صداقت. نسبت به ما، هدف ما، روش‌های ما، معرفت داشته باشید و در اون چه که نسبت به ما دارید صداقت داشته باشید، با صدق بیاید جلو. اینقدر رنگ و ریا و شیله پیله و من اینو باید بگیرم و من به اینجا باید برسم و اینقدر برای خودتون خودخواهانه برنامه‌ریزی نکنید. صداقت. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم. بنابراین هیچ چیز ما را از ایشان محبوس نمی‌دارد جز اخباری که از ایشان به ما میرسد و ما را ناراحت می‌سازد. یه خبرایی از شما به ما میاد، نشون میده شما نه معرفت نسبت به ما دارید، نه صداقت نسبت به ما دارید و ما رو ناراحت میکنه و از ایشان انتظار نداریم. و الله المستعان و هو حسبنا و نعم الوکیل. و تنها از خدا باید یاری خواست و او برای ما کافی است و بهترین پشتیبانی است. وقتی امام معصوم میگه حسبنا و نعم الوکیل، ما دیگه باید دو دستی بزنیم تو سر خودمون، یعنی از شما آبی برای ما گرم نمیشه، حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم کدوم آدمای با لیاقتی میان و ان شاءالله در بحث زمینه سازی ظهور میتونن مفید و مؤثر باشن. پس این آیه 119 بحث صدق و این روایت امام زمانمون، بحث معرفت و صداقت رو روش فکر کنیم. نکته کلیدیش اینجاست، خداوند تمام این سوره مائده رو با این همه از معارف پر از گنجینه هایی بود که در اختیار ما قرار داد و اینطوری داره قشنگ ختم میکنه مطلب رو و ما رو شیرفهم میکنه، روشن میکنه. معرفت، صداقت و آیه 120 لله ملک السماوات والارض و ما فیهن. حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و هو علی کل شیء قدیر و او بر هر چیزی تواناست. چقدر این سوره قشنگ بود، اصلا جان انسان شیرین میشه، به وجد میاد وقتی میبینه این همه معارف هست، میتونه ازش استفاده کنه و خداوند این فرصت اندک رو به ما داده و ما میتونیم تو این فرصت از این گنجینه های عالی استفاده کنیم. ان شاءالله ما باشیم کسانی که از این گنجینه ها به نحو احسن استفاده میکنیم و ان شاءالله با معرفت و صداقت وظیفه زمینه سازی ظهور رو به بهترین وجه ممکن انجام میدیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین. الحمد لله رب العالمین. التماس دعا.